پرداست که میشنوید. مجلس شورای اسلامی کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری ایران را تصویب کرد. در پی انفجار بمب در شهر منصوره مصر، تظاهرات بزرگی علیه اخوان و مسلمین برپا شد. و باد و باران شدید بسیاری از مناطق بریتانیا و فرانسه را دچار آب گرفتگی کرد. شب بر شما خوش شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری ایران از تهران به مکان دیگر در مدت حداکثر 2.5 سال را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در این طرح مقرر شده است برای ارائه راهکارهای برون رفع از وضع موجود، جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت، تراکم زدایی و ساماندهی شهر تهران، شورایی به نام شورای ساماندهی پایتخت در قوه مجریه تشکیل شود. دولت حسن روحانی با طرح انتقال پایتخت ایران مخالفت کرده و مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران گفته است که رهبر جمهوری اسلامی باید در این مورد تصمیم بگیرد. ساعتی پس از انفجار در مقابل یک مرکز پلیس در شهر منصوره مصر، تظاهرات بزرگی در این شهر علیه اخوان و مسلمین برپا شد. دولت مصر نیز اخوان و مسلمین را متهم کرده که در این حمله دست داشته و وزیر کشور به تلویزیون مصر گفت هدف از این حملات تروریستی انحراف افکار عمومی و ایجاد وحشت پیش از همه پرسی قانون اساسی تا یک ماه دیگر است. وزارت کشور مصر میگوید در انفجار بامداد سه‌شنبه دست کم 14 تن، اغلب از ماموران پلیس، کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. اخوان المسلمین انفجار سه‌شنبه را محکوم کرده و آن را حمله مستقیم به وحدت مردم دانسته است. وزش باد شدید و ریزش باران‌های سیل‌آسا در چند روز گذشته سبب شده است سیلاب در بسیاری از مناطق بریتانیا و فرانسه جاری شود و در شب عید کریسمس ده ها هزار خانه همچنان بدون برق باشند. حمل و نقل هوایی، زمینی و ریلی نیز با مشکلات زیاد و وقفه انجام می‌گیرد. در بریتانیا برق 420 هزار خانه صبح سه‌شنبه قطع شد که اکنون به 130 هزار کاهش یافته و در فرانسه نیز 240 هزار خانه برق نداشتند که برق 145 هزار خانه همچنان قطع است. دادگاه عالی تاجیکستان 5 تن را به جرم جنگیدن در کنار نیروهای مخالف بشار اسد در سوریه به زندان محکوم کرد. به گفته کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، این 5 تن موقع تحصیل در دانشگاه بین‌المللی سوریه به شورشیان مخالف بشار اسد پیوستند و حدود 3 ماه پیش در این کشور بازداشت و به تاجیکستان بازگردانده شدند. این 5 تن به حدود 2.5 سال زندان محکوم شدند. ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا که به روسیه پناهنده شده است، اعلام کرد که تقریباً به اهدافش رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اسنودن به روزنامه واشنگتن پست گفت که از این موضوع که افکار عمومی از ماجرای شنود توسط دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا مطلع شده، خوشحال است. با اقدام ادوارد اسنودن مشخص شد که 10 میلیون مکالمه تلفنی در آمریکا و کشورهای جهان از سوی دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی آن کشور شنود می‌شده است. عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، روز سه‌شنبه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور، در صدد ترمیم کابینه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای گل گفت نخست وزیر که اکنون در پاکستان به سر می‌برد، پس از بازگشت به ترکیه خبر خانه تکانی در دولت را اعلام خواهد کرد. موضوع ترمیم کابینه دولت ترکیه پس از آن مطرح شد که پلیس هفته گذشته 10 تن را در ارتباط با پرونده فساد مالی، از جمله دریافت رشوه از رضا زراب، تاجر ایرانی الاصل در ترکیه، بازداشت کرد. و اما شاخص کیفیت هوا در تهران و برخی شهرهای دیگر ایران در وضعیت هشدار قرار گرفته است. رئیس سازمان محیط زیست ایران میگوید بخشی از فعالیت نیروگاه شازند عراق از مدار خارج شده تا مصرف مازوتی که منجر به افزایش آلودگی هوا می شود کاهش بیابد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
پس از آنکه بار دیگر مقامات مسئول هوای تهران را در مرحله هشدار اعلام کردند و بخشی از مدارس تهران هم تعطیل شد، رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شورای شهر تهران اعلام کرد در چند روز گذشته 227 شهروند تهرانی به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این عضو شورای شهر تهران همچنین گفته است 2500 نفر از تهرانی ها نیز به دلیل آلودگی هوا بستری شدند. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست نیز در صفحه فیسبوک خود نوشته است در پی کاهش دمای کشور که به افزایش مصرف گاز می انجامد، هفته گذشته مصرف مازوت در نیروگاه حرارتی شازند عراق به ناچار فزونی یافت و به تشدید آلایندگی هوا منجر شد. خانم ابتکار تاکید می‌کند به همین دلیل پس از هماهنگی‌های لازم مقرر شد نیروگاه شازند 3 واحد از 4 واحد تولید برق خود را از مدار خارج کند تا مصرف مازوت کاهش یابد. معصومه ابتکار همچنین می‌گوید همکنون این نیروگاه با ظرفیت 25% فعالیت می‌کند تا برق به خانه‌ها برسد و آلودگی هم کنترل شود. معصومه ابتکار در ادامه می‌افزاید وزارت نفت نیز در تلاش است تا میزان لازم سوخت پاک را فراهم کند، ولی این امر با توجه به توقف چندین ساله فعالیت مؤثر پارس جنوبی به سرعت امکان پذیر نیست. رئیس سازمان محیط زیست ایران در عین حال 3 نکته را از شهروندان خواسته است. اول اینکه در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند تا دولت بتواند به جای مازوت سنگین از سوخت پاک استفاده کند. دوم اینکه در داخل منازل لباس گرم بپوشند تا مصرف سوخت برای گرمایش کاهش یافته و همه هوای بهتری را تنفس کنند. و سوم اینکه با تنظیم سیستم گرمایش خانه دمای منازل را حدود 20 درجه سانتیگراد نگه دارند تا از تعطیلی کارخانجات و صنایع و بیکاری شهروندان جلوگیری شود. در روزهای گذشته محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست استان تهران با اشاره به شاخص کیفیت هوای پایتخت و همچنین تداوم پایداری جوی که در شرایط هشدار قرار دارد اعلام کرده بود فعالیت کلیه واحدهای شن و ماسه و آسفالت و فعالیت‌های عمرانی شهرداری تهران تا اطلاع ثانوی ممنوع بوده و فعالیت واحدهای سیمان نیز 50% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کریمی معاون استاندار تهران هم با اعلام اینکه فروش طرح ترافیک برای روزهای 3 شنبه و 4 شنبه ممنوع است تأکید کرده است طرح زوج و فرد نیز از در منازل از روز 4 شنبه اجرا خواهد شد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود از آخرین شاخص کیفیت هوا در تهران که با هشدار روبرو شده است. دعوت میکنم شنوندگان گرامی در ادامه شنونده ویژه برنامه قربانیان سال 88 باشید، کاری از همکارم مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسان‌هایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. خرداد 88 است. تنها چند روز باقی مانده به انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران. خانواده‌ای 4 نفره پای تلویزیون نشستند و به مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گوش می‌کنند. حمید فرزند بزرگتر این خانه است که با اشتیاق خبرهای انتخاباتی را رصد می‌کند و سپس برای خانواده‌اش بی‌وقفه حرف می‌زند. آنها می‌دانستند که حمید سیاسی نبود، اما این روزها دلش می‌خواهد در انتخابات شرکت کند. مادر بزرگ حمید حوالی خیابان آزادی زندگی می کند. امشب نوبت حمید است تا به خانه مادر بزرگش برود و آنجا بماند. نوه های این مادر بزرگ به نوبت شبی را در خانه مادر بزرگ پیرشان می خوابند تا او تنها نماند. اما حمید دلش توی خیابان است. شعارهای داغ هواداران نامزدهایی که بعد از هر مناظره به خیابان می آیند و شادی می کنند برایش وسوسه انگیز است. بعد از مناظره میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد، دو نامزد ریاست جمهوری، بارانی از پیامک تلفنی در میان مردم می‌بارد. ساعت نزدیک به نیمه شب است، اما جوانان پس از ارسال این پیامک ها شبانه به خیابان آمدند و شعارهای خودشان را سر می دهند.
محمود ما خواب ندارد، امشب علم محمود ما خواب ندارد، طرفدار ندارد، طرفدار ندارد.
بعد از برگزاری انتخابات اما خیابانهای تهران و سایر شهرهای ایران دیگر مثل قبل از انتخابات امن نیست. حمید حسین بیک عراقی نیز بیقرار است. او هم پای خانواده‌اش پای تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی می نشیند. از اخبار ساعت 2 بعد از ظهر 23 خرداد می شنود که احمدی نژاد برنده انتخابات اعلام شده است. در تلویزیون ایران خبرها حول مشارکت پرشور مردم می چرخد، اما در اینترنت و سپس در میان مردم خبر دهان به دهان می چرخد که شماری از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی را همزمان با شمارش و اعلام نتایج آرا دستگیر کردند. مردم معمولی که از نتایج اعلام شده انتخابات ناراضی هستند، آرام آرام از خانه هایشان خارج می شوند و خرداد می شود پر از روزهای اعتراض و راهپیمایی. حمید حسین بیک عراقی نیست خودش را در میان معترضان می بیند. شبی که نوبت او بود تا به خانه مادر بزرگش در خیابان آزادی تهران برود،
با جون و دل رفت، رأی داد پسرم، ولی 8 روز بعدش بچه‌ام از بین رفت. یعنی اصلا فکر اینو فکر نکنم خودشم میکرد که بخواد تو این رو از بین بره.
این صدای فاطمه سرپریان، مادر حمید حسین بیک عراقی، جوان 22 ساله ایرانی است که در راهپیمایی اعتراضی روز 30 خرداد با اصابت مستقیم گلوله جانش را از دست داده است. او شب 30 خرداد تا صبح بیدار می ماند و باور نمی کند که فرزندش را در خیابانهای تهران با گلولهی به سینه‌اش کشته باشند. آن شب به همه زنگ می زند. او می داند که حمید با موتورش از خانه خارج شده بود. رو به همسرش می گوید ممکن است تصادف کرده باشد. بارها به پلیس 110 تهران زنگ می زند، اما نشانهی پیدا نمی کنند. تمام آن روز را به زندان اوین و سایر نهادهای قضایی کشور مراجعه می کنند تا نشانه ای از فرزندشان بیابند. شب از راه می رسد و آنها با دست های خالی به خانه برگشتند.
من ساعت 4 و 5 صبح تو خیابونا می گشتم. یعنی کلانتری بیمارستان و همه جا رو سر زدم که آثاری ازش پیدا نکردیم.
با طلوع آفتاب آنها راه پزشکی قانونی کهریزک را در پیش می گیرند.
اسمشو دادیم، گفتن همچی اسمو نداریم ولی یه سری ناشناس هستن. شما عکس رو ببینید، اگه بودن به ما بگید.
مادر حمید دلش نمی آید که با همسرش پشت کامپیوتر برود و عکس کشته شدگان را نگاه کند. او از همان فاصله چشم به همسرش می دوزد و همسرش نیز چشم به صفحه کامپیوتر پزشکی قانونی کهریزک.
فاصله پشت مونیتور و عکس رو زد، چند تا رو که زد دیدیم عکس پسرم اومد.
مادر حمید از جایش بلند می شود تا از نزدیک ببیند که چه بر سر فرزندش آمده است.
اول پدرش رفت جلو کامپیوتر، من پشت کامپیوتر واستادم که دیگه وقتی پدرش رو دیدم اصلا رنگ روش پرید و سرش رو تکون داد. بعد من دویدم جلو کامپیوتر که دیدم آره عکس پسرمه. صورت خونی و دندونه جلو شکسته بود و بعد یه بر صورتش هم یه مقدار کبود بود. بعد یه گلوله هم تو سینه‌اش خورده بود. صورتش هم پر از خون بود. که دیگه من اصلا اونجا دیگه حالم بد شد، قش کردم.
خانواده حمید حسین بیک عراقی مشخصات کامل خود را به همراه شماره تلفن و نشانی منزل در اختیار ماموران پزشکی قانونی کهریزک قرار می‌دهند. چند روز بعد جسد را تحویل می‌گیرند و بی سر و صدا پیکر حمید را به خاک می‌سپارند. کسانی که آمده اند خودشان را از وزارت کشور معرفی می کنند. مادر و پدر حمید شکسته و سیاه پوش در میان میهمانان می نشینند و از آنها می خواهند تا کمکشان کنند که قاتل فرزندشان را پیدا کنند.
از طرف وزارت کشور که اومده اند گفتم که رهبر انقلاب ما خیلی در مورد جوانای ما مثلا صحبت میکنه، ما همیشه میگه جوانا سرمایه های این کشورن. به خاطر همین من ایشون فقط این سوال دارم که چطور مثلا باید اینقدر ناامنی باشه که جوان بیگناهی مثل حمید که از امثال حمیدم زیاد بودن، چطور مثلا جوانی مثل حمید باید بیگناه از بین بره؟ به جوانی که یه دونه سلاح سرد تو جیبش نبوده.
خبرگزاری های داخلی به سراغ خانواده های کشته شدگان 30 خرداد 88 می روند. کسانی که نام و نشانه ای از آنها در اینترنت و رسانه ها نیست. مادر حمید حسین بیک عراقی که تاکنون هیچ رسانه ای پای درد دل او ننشسته بود، ساعات طولانی برای خبرگزاری فارس حرف می زند و از رنجی که کشیده سخن می گوید. خبرگزاری فارس و سپس روزنامه کیهان فردای همان روز مصاحبه مادر حمید حسین بیک عراقی را منتشر می‌کنند و این جوان 22 ساله ایرانی را به عنوان بسیجی معرفی می‌کنند.
خبرگزاری فاز تماس گرفت. من بهشون گفتم که شما حمید بسیجی معرفی کردی و بعد این خبرگزاری فاز پیش که میینه دعوا که حلوا خیلی نمی کنن که من اصلا به خبرنگاری زنگ دادم گفتم اصلا چرا کلمه بسیجی شما نوشتید؟ گفتش که نه بسیجی مظلوم واقع شده. بذار اینجوری بدم بعد شما میتونید تو طبق یه مطلب دیگه مثلا بسیجی رو مظلوم معرفی کنید. یعنی کاش این بسیجی در کنار اسم حمید نمی نوشتی، چون اصلا بسیجی نبوده که بخواد بره تو خیابون با این مردم طرف شه.
او به انتظار می نشیند تا خبرگزاری فارس این خبرش را تصحیح کند، اما این اتفاق رخ نمی دهد. در تماسی که با خبرگزاری فارس داشته ام خبرنگارش می گوید که حمید حسین بیک عراقی بسیجی بوده و آنها حاضر نیستند تکسیدیه این خانواده را منتشر کنند. اما این پایان ماجرا نیست. مراسمی هم تحت عنوان گرامی داشت یاد شهدای بسیجی پس از انتخابات برگزار می شود در مسجد مهدیه تهران و به سرعت در رسانه‌های نزدیک به حاکمیت نیز خبر این مراسم منتشر می شود. به خانواده حمید حسین بیک عراقی نیز زنگ زده اند تا در این مراسم شرکت کنند.
اصلا بسیج خسرگزارشان اومدن ما رو دعوت کردن ولی ما نرفتیم.
پدر و مادر حمید حسین بیک عراقی بارها به دستگاه قضایی کشور مراجعه می کنند و خواستار شناسایی قاتل فرزندشان می شوند. در دادسرای جنایی تهران ابتدا به آنها می گویند که با اسلحه کمری به حمید شلیک شده است، ولی بعد از مدتی پدرش از مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی گزارشی را به دست می آورد که نشان می دهد ضایعاتی که در محل ورود و خروج گلوله ایجاد شده با اسلحه خودکار بوده و از فاصله زیر 15 متر به فرزندشان شلیک شده است. پس از آن دیگر نام حمید حسین بیک عراقی در رسانه‌های داخل ایران منتشر نمی‌شود و کسی هم پاسخگوی این خانواده نیست. اما بعد از گذشت چند سال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از رادیو فرهنگ یک بار دیگر نام حمید به گوش میرسد.
شهدای همچون حسین غلام کبیری، بهمن جنابی، حمید حسین بیگی عراقی که همه اینها به اتفاقشان قریب به اتفاقشان بسیجی بودند با اسلحه‌ای که کالیبر آن.
این صدا داغ خانواده های زیادی را تازه تر می کند.
من خانم مرسی علی نجات امروز ما سر سفره من و پسرم یاد حمیدمون کردیم. به خدا جفتمون گریه می کردیم. من که اصلا گریه هم بند نمی اومد و پدرش هم همینطور. حتی فیلم باباش داره می بینه وقتی بچه تیر می خوره مثلا توی فیلم خدا شاید بوق می کنه همچون اشکش میاد. واقعا اینا خوشبختی رو از ما گرفتن. ما خانواده‌ای بودیم 4 نفره و با هم احساس خوشبختی می کردیم. شما فکر نکن که و هیچ وقت این داغ بتونه برای ما کهنه بشه. همه اینا که حمید رو کشتن خودشون عزیز دارن، خودشون جوون دارن، خودشون میدونن که تو دل ما چی داره میگذره.
قربانیان سال 88 ویژه برنامه‌ای بود که همکارم مسیح علی نجات اون رو ساخته بود و ما دعوت می‌کنم که در ادامه شنونده ویژه برنامه دیگه‌ای باشید به نام سقوط، کاری از دیگر همکارم کیوان حسینی.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشو در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 18، قیام 30 تیر.
در قسمت پیشین شنیدیم که چگونه محمد مصدق بعد از نیمه تمام گذاشتن انتخابات مجلس و البته پیروزی‌های دیپلماتیک در برابر بریتانیا در تیر ماه سال 31 خورشیدی از شاه خواست که فرماندهی کل قوا را به او بسپارد. شاه نپذیرفت و مصدق هم در مقام اعتراض از نخست وزیری کنار گرفت. شاه این بار احمد قوام را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد و التهاب سیاسی ایران در روزهای پایانی تیر ماه سال 31 به اوج رسید. نهضت ملی کردن نفت در روز 26 تیر ماه سال 31 با بزرگترین بحرانش از زمان آغاز مبارزه ضد بریتانیایی روبرو شد. مصدق شب قبل استعفا کرده بود و مجلس 79 نفره می بایست نخست وزیری احمد قوام را بررسی می کرد. اما یاران مصدق از همان نخستین ساعات مقاومت کردند. در مجلس 17 شورای ملی نزدیک به 30 نماینده از جبهه ملی حضور داشتند. این نمایندگان در نامه‌ای به رئیس مجلس از او خواستند تا پیش از بررسی نخست وزیری قوام در جلسه توضیحات آنها شنیده شود. رئیس مجلس مخالفت کرد و نمایندگان جبهه ملی هم در جلسه بررسی صلاحیت قوام شرکت نکردند. با این حال جلسه تشکیل شد و قوام السلطنه که در آن زمان 79 ساله بود با رأی 40 نماینده برای پنجمین بار نخست وزیر ایران شد. گویی بازی تمام شده بود و کار نفت به آخر خط رسیده بود. جبهه ملی در نخستین گام یک بیانیه صادر کرد. کوروش زعیم عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی و پژوهشگر تاریخچه این گروه سیاسی از واکنش جبهه ملی بعد از نخست وزیری قوام میگوید.
روز 27 تیر 31 نفر نمایندگان جبهه ملی ایران در نشستی بیانیه علیه رأی اعتماد مجلس دادند و یادآوری کردند که بدون مصدق ادامه و پیروزی نهضت ملی ممکن نیست و اینکه با تمام نیرو از مصدق پشتیبانی خواهند کرد.
اما این بیانیه در روز 27 تیر ماه خیلی سریع به زیر سایه بیانیه دیگری رفت که بازتابی بسیار وسیع در جامعه پیدا کرد. نخست وزیر احمد قوام در بیانیه‌ای تاریخی پیشابیش هر گونه مقاومت در برابر خود را با مشتی آهنین تهدید کرد. بیانیه‌ای کوتاه اما صریح و تا اندازه‌ای دور از انتظار که در آن آمده بود:
من همان اندازه که از عوام فریبی در امور سیاسی بیزارم، در مسائل مذهبی نیز از ریا و سالوس منزجرم. کسانی که به بهانه مبارزه با افراطیون سرخ ارتجاع سیاه را تقویت نمودند، لطمه شدیدی به آزادی وارد ساخته و زحمات بانیان مشروطیت را از نیم قرن به این طرف به هدر دادند. وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند. حتی ممکن است تا جایی بروم که با تصویب اکثریت پارلمان دست به تشکیل محاکم انقلابی زده و روزی صدها تبهکار را از هر طبقه به موجب حکم خشک و بیشفقت قانون قرین سیه روزی سازم. به عموم اخطار میکنم که دوره اسیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است. کشتیبان را سیاستی دیگر آمد.
این بیانیه در چندین نوبت از رادیو پخش شد تا همه بشنوند. همه آنها که ماهای متوالی دل به سیاست‌های متفاوت مصدق بسته بودند و بارها برای شنیدن سخنرانی‌هایش به میدان بهارستان می‌آمدند. همه کسانی که پیشتر از خبرهای سفرهای مصدق به نیویورک و لاهه خوشحال شده بودند و او را سیاستمداری مستقل می‌شناختند که به جای حرف‌شنوی از قدرت‌های خارجی به فکر منافع آنهاست. هواداران مصدق با چنین تصویری از او و جنبش ملی کردن نفت به راحتی مرعوب نمی‌شدند. بعد از بیانیه خبرساز قوام، صحنه سیاست داخلی ایران به عرصه بیانیه‌های پیاپی هواداران دو طرف علیه یکدیگر تبدیل شد. کوروش زعیم:
جبهه ملی هم یک بیانیه داد که تسلیم مطامع بیگانگان نخواهد شد و روز 30 تیر رو جبهه ملی تعطیل عمومی برای انجام تظاهرات اعلام کرد. فرماندار نظامی تهران علوی مقدم در تایید بیانیه نخست وزیر یعنی احمد قوام خودش بیانیه خیلی شدیدی در تهدید مردم داد که عده آشوب طلب در نظر دارند که برخلاف مقررات قانون دست به تظاهرات دست جمعی زده بالنتیجه آشوب و بی‌نظمی ایجاد کنند. دستور دستگیری محرکین و اغوا کنندگان صادر شده. روز 28 تیر ماه 1331 میدان بخارستان که نزدیک خانه ما بود به میدان جنگ میمون، زیرا میدان پر از سرباز و تانک و زره پوش بود و میدان رو نیروهای مسلح محاصره کرده بودن. فراکسیون 31 نفره جبهه ملی درون مجلس بودن و از اونجا اعلامیه میدادن. کاشانی اعلامیه داد و در اون از قوام خواست که ظرف 48 ساعت کناره گیری کنه وگرنه خودش کفن خواهد پوشید و پیشاپیش مردم به مبارزه خواهد پرداخت. قوام سلطنه دستور دستگیری آیت الله کاشانی را صادر کرد.
از اینجای کار آیت الله کاشانی هم شمشیر را از رو بست. او که به عنوان نماینده مردم مسئولیت پارلمانی داشت، کنفرانسی مطبوعاتی ترتیب داد و در آنجا مسئله نخست وزیری قوام و کنارگیری مصدق را مسئله نفت دانست. کاشانی گفت که انگلیسی ها می خواهند بار دیگر با ابزار قوام بر مردم ایران حکومت کنند و در بیانی هیجان آفرین و نادر گفت تا خون در رگ او و مردم ایران است نخواهد گذاشت که قوام بر سر کار بماند. برخورد قاطع آیت الله کاشانی تا اندازه‌ای فضا را دگرگون کرد. فرماندار نظامی تهران در رادیو از نمایندگان جبهه ملی خواست تا مردم را به آرامش دعوت کنند. نمایندگان جبهه ملی هم که در ساختمان مجلس شورای ملی مستقر شده بودند، بیش از هر چیز به دنبال تظاهراتی باشکوه در روز 3 تیر بودند و از تمامی ابزارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای خود برای دعوت مردم به این تظاهرات بهره می‌بردند. ایران در حالی در آستانه روز موعود یعنی 3 تیر به صحنه داغ زد و خورد سیاسی تبدیل شده بود که شاه نیز در معادلات قدرت بازی پیچیده ای انتخاب کرده بود. او اصولا می توانست در کنار قوام قرار بگیرد و عملا بریتانیایی ها را راضی می کند و می توانست در کنار مصدق قرار بگیرد و با کابوس احتمال کنار گذاشته شدن از قدرت به دست نیروهای خارجی شبها بخوابد. اما محمد رضا شاه هیچ کدام از این دو راه را نرفت. او که خود قوام را به دفتر نخست وزیری فرستاده بود، حالا راه سومی را پی گرفت. عباس میلانی، استاد دانشگاهی که مطالعات مفصلی درباره زندگی شاه انجام داده و اخیراً کتاب نگاهی به شاه را منتشر کرده، میگوید
شاه آشکارا از پشت پرده پیغام داده بود برای سران جبهه ملی که قوام مورد حمایت او نیست. به علاوه شاه با اینکه تحت فشار انگلیس و آمریکا با نخست وزیری قوام موافقت کرده بود، ولی دوباره آشکارا نخواستایی رو که قوام داشت، یعنی انحلال مجلس، بازداشت کاشانی، استفاده از ارتش برای سرکوب تظاهر کنندگان گردن گذاشت و نه اجازه داد که قوام در واقع اون شدت عملی که میخواست انجام بده.
در چنین شرایطی بود که روز 30 تیر سال 1331 خورشیدی از راه رسید. اعتصاب سراسری هواداران مصدق و البته راهپیمایی مخالفان به سوی میدان بهارستان، جایی که نمایندگان جبهه ملی در مجلس شورای ملی برای برکناری قوام بیانیه صادر میکردند و به شاه نامه مینوشتند. کوروش زعیم این روز را چنین تصویر میکند:
زد و خورد هنگامی آغاز شد که ماموران میخواستن از ورود مردم به بهارستان جلوگیری کنند. تانک‌ها به سوی بهارستان به حرکت در اومدن. پلیس اسب سوار با شمشیرهای کشیده، سربازان پیاده با سرنیزه به مردم حمله یا اونا رو تهدید میکردن. به زودی صدای تیراندازی مسلسل شنیده شد. نمایندگان جبهه ملی از پشت نرده‌های جلو مجلس صحنه رو تماشا میکردن و گریه میکردن. مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خودشون می‌غلتیدند.
این درگیری‌ها ساعت‌ها ادامه یافت. در میانه روز 4 تن از نمایندگان جبهه ملی به محل اقامت شاه رفتند و از او خواستند که قوام را برکنار کند و مصدق را برگرداند تا خونریزی به پایان برسد. شاه به آنها گفت به مجلس برگردند و در انتظار تصمیم او باشند. در ساعت 5 عصر تلفن مجلس به صدا درآمد و حسین علا وزیر دربار خبر داد که قوام از نخست وزیری کناره‌گیری کرده و شاه به ارتش دستور داده که به پادگان‌ها برگردند. بدین ترتیب مصدق دوباره نخست وزیر شد، اما این بار او فرماندهی کل قوا را نیز به دست آورد. اختیارات ویژه نیز گرفت. از اینها مهمتر، دوره دوم نخست وزیری مصدق زیر سایه سنگین کشته شدگان روز 30 تیر کارش را آغاز کرد. حالا او سیاستمداری بود که هوادارانش برای قدرت سیاسیش از جان خود مایه گذاشته بود. در قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط، تأثیر وقایع 30 تیر بر محمد مصدق را می‌کاویم. آیا او از این روز تغییر کرد؟ تأثیر این وقایع بر مناسبات نخست وزیر و شاه چه بود؟ همه در قسمت 19 سقوط، برنامه‌ای که هر سه شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20420 603 87 41 50